150. در این برنامه به بررسی یکی از آثار همایون خرم به نام رفته می‌پردازیم. ای که رفته با خود دلی شکسته بردی، این چنین به طوفان تن مرا سپردی. ای که مهر باطل زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. نام معینی کرمانشاهی را همگان شنیدند. یکی از ستونهای ادبیات و شعر فارسی در قرن گذشته که موسیقی اصیل ایرانی را زنده نگاه داشته است، شاعر رفته معینی کرمانشاهی است. او این اثر را با کمک همایون خرم روح بخشید. همایون خرم سابقه همکاری زیادی با رادیو دارد. او سالها برای هنرمندان رادیو آهنگ سازی کرده است. همکاری او با معینی کرمانشاهی نیز طولانی و ریشه دار است. این دو با هم بیش از 20 اثر جاودانی برای رادیو ساختند که رفته یکی از آنهاست. این اثر پس از اجرای اولیه آن بارها بازخوانی شد. از جمله این بازخوانی ها متعلق به علی زنده وکیلی است.
رفتی آن ندیدی که بیتا شکست بال و خستم، رفتی آن ندیدی که بیتا چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی.
یکی از اولین و ماندگارترین بازخوانی های رفته را محمد اصفهانی از خود به یادگار گذاشته است. با هم به رفته با شعری از معینی کرمانشاهی ساخته همایون خرم و صدای محمد اصفهانی گوش میکنی. این اثر در مایه اصفهان است.
Thank you.
گفته در هوایت، یاد از آن بهارا که شد خزان به پایت، شد خزان به پایت، بهار باور من، سایه بان مهرت نمانده بر سر من، سایه بان مهرت نمانده بر سر من. جز غمت ندارم به حال دل گواهی، ای که نور چشمم در این شب سیاهی، چشم من به راحت همیشه تا بیایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی، باغ من بهارم بهشت من کجایی. آتشم به جان و خموشم، چنای مانده از لبا، مانده با نگاهی به راهی که می رود به ناکجا، ای گل آشنا بیقرارم بیا، وای از این غم جدا. تو دل شکستم، سر به زانوی غم نهادم، به گوشه ای نشستم، آتشم به جان و خموشم، چنای مانده از لبا، مانده با نگاهی به راهی که می رود به ناکجا، آشنا بیقرارم بیا، وای از این غم جدایی، وای از این غم جدایی، وای از این غم
شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. برنامه چراغداران تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند چراغداران. این برنامه حسین گلگلا. گل گلاب نویسنده، شاعر، مترجم، استاد دانشگاه، موسیقیدان، نوازنده، عکاس و گیاهشناس بود و به زبانهای فرانسه، انگلیسی، روسی، عربی و لاتین تسلط داشت و در زمینه معادل‌یابی برای واژه‌های علمی از متخصصان فرهنگستان ایران. در سال 1303 علی نقی وزیری گروه موسیقیش را تأسیس کرد و برای ارکستر آن به جز تار معمولی سه نوع تار با طولهای مختلف طراحی کرد که در واقع یک ارکستر مجلسی چهار بخشی بود که با موسی معروفی، گل گلاب، ادیب، حسن علی سبا، اسماعیل مهرتاش، صادق خانی و محمد صادق اربابی اجرا می شود. گل گلاب در همان حال که همگام با استادان طرز اول دوران خود در نواختن ساز نوازنده این ماهر به شمار می آمد، در سرودن شعر و ترانه هم ردیف بزرگانی چون شیدا، عارف قزوینی و محمد طبی بهار ارزیابی می شد. گل گلاب از شاعران خوب زمان خود بود. از آنجا که هم نوت می دانست و هم به موسیقی وارد بود، برخلاف سایر شعرها که سرودن شعر روی آهنگ برایشان مشکل بود، کلمات را با نوت‌های موسیقی تطبیق می داد. او به تشویق وزیری چندین سرود و تصنیف تهیه کرد که از میان آنها می توان به سرودهای حماسی ای ایران و آذرآبادگان با صدای بنان و خاک ایران و پایدار ایران اشاره کرد. تصنیف‌های دیگری مثل زبان عشق با صدای عبدالعلی وزیری، رای عشق و بلبل مست با صدای بنان و همچنین وصال دوست که وزیری آن را در پرده اصفهان ساخته از او به یادگار مانده است. درباره سرود ایران روایتی است که پس از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای روس و انگلیس و آمریکا در سال 1323، یک روز زمانی که گل گلاب از خیابان رد می شده است، متوجه حرکات دور از نزاکت بعضی از سربازان خارجی به مردم می شود. به انجمن موسیقی ملی در خیابان هدایت می رود و با ناراحتی این جریان را برای خالقی تعریف می کند. خالقی بسیار متاثر می شود. این موضوع انگیزه می شود تا خالقی آهنگی بسازد و گل گلاب شعرش را بنویسد. حاصل این همکاری سرود ایران است که نخستین اجرای آن 27 مهرماه 1323 در نخستین کنسرت ارکستر انجمن موسیقی ملی در سالن سینما تهران در خیابان استانبول برای 2 شب متوالی برگزار شد. این سرود در همان مجلس 3 بار تکرار شد و هر بار شور و هیجانی را در جمع به وجود آورد. استقبال و تأثیر این سرود باعث شد که وزیر فرهنگ وقت هیئت نوازندگان را به مرکز پخش صدا فرستاد تا صفحه از آن ضبط و همه روزه از رادیو تهران پخش شد. اجرای دیگر مربوط به سالهای 1337 تا 1342 در ارکستر بزرگ گلهاست که بنان خواننده محبوب این سرود را خواند. سرود ایران در آواز دشتی ساخته شده و ملودی اصلیش از برخی از نغمه‌های موسیقی بختیاری که از فضای حماسی برخوردارند وام گرفته شده. از دیگر ویژگی‌های آن این است که کلمات بیگانه کمی در آن استفاده شده و بیشتر واژگان آن فارسی هستند. گل گلاب در 87 سالگی درگذشت و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
از شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده که برنامه زندگی سرزمین من باشید.
سرزمین من کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14 روی بعد از ظهر. امروز در بخش گفتگوی ویژه قرار هست صحبت بکنیم آقای دکتر صادقی در مورد وفات صحابی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم سلمان فارسی. به همین مناسبت از شما می‌خوایم که برای ما بفرمایید چه ویژگی از سلمان فارسی مورد توجه شما قرار گرفته. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اولین بخش از برنامه امروز سرزمین من رو به شما تقدیم می‌کنیم با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم، درود بر شما.
متشکرم. قرار هست که راجع به یکی از باغ‌های ایرانی صحبت بفرمایید.
بله، ما سری به نواحی جنوبی ایران می‌زنیم.
بفرمایید.
جایی که خب اگر با توجه به شرایط اقلیمی می‌تونیم بگیم که بناهایی که با باغی همراه بوده یا در درون فضای سبزی وجود داشته به دوره هخامنشی میرسه. مثلا ما حتی متأسفانه ولی آثار خب به دلیلی که می‌تونیم بگیم که آثار نخلستان هایی که روش اومده، مثلا در بوشهر کاخهای هخامنشی، دوکانه ای که در بوشهر یا حتی بیشتر از اون وجود داشته، یک زمانی که درشون باقی وجود داشته که بیشتر هم نخل بوده از همون دوره یا مثلا کنار بوده احتمال بسیار زیاد، شرایط اقلیمی تغییر میکنه ولی نه تا مثلا حدود 200 سال پیش 300 سال پیش تقریبا حالا نزدیک بوده. اما در لار اگر شما تشریف ببرید یک باقی است که بنایی رو در خودش داره به نام باغ نشاط که همون بنا هم نامش در واقع بنای نشاط هست که در شهرستان لار. میدونیم که لارستان چون در مسیر جاده اصلی به سمت اصفهان بوده در زمان قدیم، اهمیتش بیش از امروز بوده، یعنی شاهراه بوده در واقع، این مسیر جاده عوض شده. و همچنان هم میشه بگیم که این باغ نشاط که دیگه اون سرسبزی سابق رو نداره، یعنی باغ مثل سابق نیست، درخت های جسته گذشته در باغ هستش، بعضی جاش که درخت نداره، همچنان همون درخت کنار و نخل هست، یک زمانی منظم تر بود. جالب اینجاست که یک مسیر، یعنی در یک مستطیل بزرگی که در بود یک هکتار این باغ، در انتها بنای اصلی هست که یک ایوان بلندی داره حدود 5 خورده ارتفاعش هست که یک مستطیل بلندی رو یعنی بنا تشکیل میده حدود مثلا 135 متر. جالبه که ما رو به سنت‌های دوره هخامنشی میرسونه. یک سنگاب، یک حوض 8 گوش جلوش هست و یک مسیری که به وسیله سنگ آب رو میبره به انتهای باغ، یعنی به وسیله سنگابی که مسیر سنگی بهتره بگم، حالا با ساروج و اینها مثلا درست میکردن قدیم که با توجه به شرایط اقلیمی بوده. بنا بسیار زیباست از لحاظ کار داخلیش، مال دوره صفوی و افشار بیشتر، یعنی دو دوره رو متعلق به هستش اواخر دوره صفوی میخوره و افشاریه. حمامی در اونجا هست و داخلش آکنده از میتونیم بگیم هم خود بنای اصلی، گنبدی که بالاش هست که باز یک 8 گوش در قسمت بالای این بنا وجود داره، همینطور در حمام به ویژه. میشه بگیم که از لحاظ تزئینات یکی از شاید شاخص‌ترین و زیباترین مقرنس‌کاری های منطقه رو داره، یعنی ممتاز کاملا از این بابت. و اتاقای متعددی داشته که امروز کارکردش تبدیل موزه شده تعدادش، یعنی الان به صورت موزه هستش، میتونن دوستان بازدید کنن که در استان فارس هستن. و حمامی که بسیار زیبا و با ستونهای سنگی چهارگانه‌ای که داره، در واقع این ستونها بالا که نگاه میکنید رسمی بندی هایی که داره، یعنی همین خطوطی که میاد با زوایای هندسی هم دیگه قطع میکنن در قسمت قوس های تاق و گنبد. و از همه مهمتر در مورد حمام، شما اونجا آثار آهکپوری میتونید ببینید.
درسته.
آهکپوری که نقوش هندسی داره و دو تا پرنده هم اونجا مشخصه که ما رو به سمت دوره افشاری سوق میده، دوره اواخر نقشای دوره اواخر صفویه. و عنصر 8 گوش، یعنی بازم که چیزی که ما رو به یاد بهشت مینداخت، عنصر 8 گانه‌ای که بحثش بودش که گفتیم تشبهشت و چه و چه، اینجا هم به صورت منتظم وجود داره، یعنی شما در چند شکل این هشت گوش رو میتونید، هشت ضلعی رو میتونید ببینید، هم در حوض، هم در روزن سقف و بخش های دیگر.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمند شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر.
هرگز رهایم مکن، الهی مرا از هر کین و هراسی که تلخیهای روزگار بر جانم نهاده است رها کن، تا بتوانم دیگران را چنان که هستند بپذیرم و دوست بدارم. الهی به من بینشی ده که هیچگاه خود را با دیگران نسنجم و به آنان که از من برترند رشک نبرم و به فرودستان فخر نفروشم و به آنچه دارم قناعت کنم و همواره در پی آن باشم که از آنچه هستم فراتر بروم. پروردگارا هرگز رهایم مکن. پروردگارا به من دانشی ده که تفاوت خود و دیگران را دریابم و با منشی که دارم زندگی کنم که شاید با زندگی دیگران متفاوت باشد. مهم آن است که به دیگران احترام بگذارم و زندگیم را چنان بسازم که هستم. پس هرگز رهایم مکن. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی. سوره زلزال آیات 1-8 با صوت قاری استاد انور شهات انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارا بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن